أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کتابت القاضی بود، به قاضی دیگری. به این مناسبت گفتیم سه مسئله مطرحه که بحث ما در مسئله سومش بود. مسئله اول انشاء الحکم بالکتاب بود، مسئله دومش ارسال رسالت و القاضی الى قاضن آخر بود که اثبات کتابت ثبت و سند بود، و مسئله سوم ارسال و انهاء الحکم به حسب اون چه در کلمات دیگران آمده. بحث ما در انهاء الحکم بود. به این مناسبت بحث کلام صاحب جواهر مطرح شد که ایشان فرمود انهاء الحکم و رسالت القاضی الی القاضی معتبر نیست، حتی اگر ثابت بشه که این به قلم قاضیه و نامه قاضیه، فرمود بازم معتبر نیست، برخلاف اون چه در کلام صاحب شرایع حیفیت امکان الاشتباه به معنای تزویر مطرح بود که شاید نامه قاضی نباشه، به قاضی نسبت دارن میدن مالیس له. صاحب جواهر فرمود نه، حتی اگر نامه قاضی هم باشه معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ فرمود به خاطر اینکه مراد قاضی معلوم نیست. شما نمیتوانید بر اساس اصول لفظیه جاری در خطابات قولیه و کلمات شفاهی، نمی توانید مقاصد رو از کتابات و نقوش استفاده کنید، چون اصول عقلایی اصل ظهور، اصل حقیقت و امثال اینها در شفاهیات حجته، نه در کتابات. ولذا فرمود چون علم به مقصود کاتب نیست، ولذا نمیتواند قاضی دیگر استناد بکنه در صدور حکم از این قاضی کاتب به نامه و کتابت او. عرض ما این بود که این حرف حرف ناتمامی است و تفصیلا هم بیان شد، تا اینکه بحث رسید راجع به روایت سکونی و طلحه، و این روایت رو گفتیم خب مرحوم صاحب جواهر و دیگران به این روایت استدلال کرده بودند بر اینکه کتاب و نامه اعتباری نداره. کان علی علیه السلام لا یجیز کتابت قاض الى قاض فی حد ولا غیره حتی ولیت بنو امیه فاجازوا بالبینات. گفتیم این روایت وجوهی درش محتمله که احتمال چهارمی دادیم که در هیچ یک از کلمات نبود. ما تا اینجا میخواستیم احتمال چهارمی رو مطرح کنیم، حالا میخواییم از اون حرف برگردیم به این که اون احتمال رو تثبیت کنیم، نه اینکه فقط بگیم این احتمال بود و موجب اجماله. بالاتر میگیم این احتمال هست و لاغیر. منتظر باشید آیه. نمیدونم تا چقدر مطالعه کردید بحث رو در این تعطیلات 3-4 روزه، کلماتی که شاهد بر عرض ماست. من تا گفتم میخوام برگردم، ایشون تنگ زد که این از حرفش برگشت. میخوام برگردم اینجوری برگردم که تا حالا کجدار و مریض میگفتیم، حالا به نحو بدتقت میگیم هذا ولا غیر. یعنی از اینکه این احتمالیش برگشتیم، از این بعد میگیم حتمی و قطعیه. خب آخه لطافتش به این بود که لاغر یک سرور آنی در ایشون ایجاد کنه. حالا تا ببینید چجوری غیر از این جا نداره اصلا. ببینید خب ما در رابطه با این روایت چه گفتیم؟ عرض ما این بود که این روایت اصلا فرضش اینه که کتابت القاضی مفروضه. میگه لا کان علی لا یجیز و کتابت قاضی الالقان، اونجایی که شاید تزویری اتفاق افتاده، نامه‌ای روی کس دیگه نوشته، به قاضی نسبت میده و میبره پیش قاضی دیگه، این کتابت القاضی نشد. کتابت القاضی نسبت کتاب به قاضی مفروضه. میگه کتابت القاضی نه ینسب الی القاضی، میگه کتابت القاضی. کان علی لا یجیز کتابت قاض الی قاض فی حد ولا غیره حتی ولیت بنو امیه فاجازوا بالبینات. گفتیم منظور اینه که یه قاضی نامه بنویسه به قاضی دیگه، انحکم، میگه من حکم نکردم ها، ثبت عندی، اما تو حکم. حضرت میفرماد این مشروع نیست، قاضی دیگر بر اساس نامه این قاضی نمیتونه حکم کنه. خود این قاضی ممکن بود بتونه حکم کنه، چون موازین پیشش تمام، بینه هست، شهود هست، مسائل پیشش جمعه، ولی اون قاضی نه پیشش بینه قائم شده، نه شهودی، نه امری. اگر بخواد حکم بکنه، حکم به غیر موازینه. روایت داره که حضرت امیر لا یجیزو، ولی اونای مخالفین که آمدن نه اینکه کتاب رو اجازه دادن و مشروع دونستن، جایی که کتاب مشکوکم هست، چون احتمال داره این نامه نامه جعلی باشه، اونجا هم با بینات آمدن اثبات کردن، گفتن بینه اگر قائم شد برای اینکه این نامه نامه قاضیه، حکم نافذه. یعنی اجاز الکتابت بالبینات، اجازو یعنی اجاز الکتابت بالبینات. اونی که کان علیون لا یجیز نفس الکتابه فما ظنو که، به جایی که کتابت مشکوکه که بنی امیه آمدن، اجازو ما کان لا یجیزو و علیون که هیچ، اجازو ها بالبینات علی الکتابات. این عرض ما بود دیگه، درسته؟ یه لحظه من از ایشون اقرار بگیرم نگه حرفتو عوض کردی.
صورت این که اجازه به سر صورت این که اجازه به بینات چجوری میشه که تقابل که میپذیرید این رو تقابله
نه دیگه، اجازه میزید اجازه
فقط میخواد درخواست بده، فقط نمیخواد بگه چیز نمیده، میخواد بگه که اون قاضی دوم
حاله
یعنی در نقه بنی امیه این بود که اگر بینه صادر شد برای این که اون قاضی در
این نامه مال اون قاضیه، بله دیگه، بله امیه میگفتن با این نامه درخواست این قاضی بعدی باید حکم کنه.
اگر دو تا بیانه شهادت
بده، دو تا بیانه، دو نفر شهادت داد این نامه نامه اون قاضی نویسنده اولیه، قاضی مرسل و الیه باید حکم کنه. حالا عرض میکنم ببینید چقدر مهمه. اصلاً تمام اون چه ما طول این ده روز داریم در کتابت بحث میکنیم یک بحثای فرعیه. اصل مسئله در کتب اصحاب ما و کتب اهل سنت همین مسئله ایه که من احتمالش رو در روایت مطرح کردم. اصلا اصل مسئله اینه، خوب دقت کنید. و مسئله از زمانی اصلا به انحراف رفته در جهت فرعیات که ما واردش شدیم، یعنی اون چه در کلمات بزرگان متأخر ما از محقق و بعدیا آمده، اینا بحثای فرعی انحرافیه، تبعیه. بحث اصلی یه چیز دیگری بوده که این روایت داره به اون متعرضه و برخی کلمات فقهای ما ناظر به اونه، و اون مسئله اینه. خوب دقت کنید، ما تا حالا سه مسئله برای کتابت مطرح کردیم. انشاء الحکم بالکتابه، ثبت حکم و نامه نوشتن قاضی به قاضی دیگر، این که من قبلا حکم کردم. مسئله در کلمات اهل سنت و فقهای ما اینگونه عنوانه، اصلیش اینه که آیا قاضی اگر فرضاً حکمم نکرده اما طبق موازین پیشش ثابت شده، دسترسی الان به اون شخصی که در رابطه با او میخواد قضاوت بکنه الان نداره، رفته توی کشور دیگه ای، تو ولایت دیگری رفته. خب حالا چجوری دست پیدا بکنه بر حکم بر او؟ راهش اینه که این که دیگه حکم الان نمیتونه بکنه که انهو، مگر حکم غیابی. یکی از مواردی که در کلمات مسلمین عنوان شده اینه که قاضی نامه بنویسه به یه قاضی دیگر که تو حکم کن در شیئی که میگه من حکم نکردم، تو حکم کن، چون موازین از نظر من تمامه، چون بیانه به نظر من هست قائم شده، چون موازین حکم تمامه من نشده حکم بکنم.
نشده
حالا میخونم از عبارت، بله رفته، طرف فرار کرده قبل از آنی که آنکه حکم بکنه، طرف پاشده از شهر در رفته، رفته تو اون ولایت دیگر. در این صورت قاضی نامه می نویسه به اون قاضی دیگر که ای قاضی موازی، میدونید این یعنی چه؟ اینی که اهل سنت گفتن این معناش اینه که یکی از موازین القوا ثبوت مقدمات برای قاضی اوله. یعنی اگر مقدمات برای قاضی اول ثابت شد حکمم نکرده، این مقدمات رو اگر گزارش بده به یه قاضی دیگری، اون قاضی لازم نیست تفتیش از مقدمات و بیانه و وجوه اثبات بکنه، اینا رو باید مفروض بگیره. قول این قاضی در وجود موازین در این مورد مثل ثبوتشه. یعنی چطور اگر اون قاضی مقصد بیانه پیشش اقامه میشد حکم میکرد، حالا اگر گزارش بیانه رو قاضی مبدع بده. ولذا اصلا عنوانی تو کلمات اصحاب ما و دیگران آمده سابقین، و اون اینه که اصلا کتاب القاضی بالقسامه، کتاب القاضی بالبینه. قاضی مبدع اصلا به دیگری نمیگه حکم بکن، میگه بینه این قضیه بر من تمامه، نامه می نویسه برای مقصد. اصلا ماهیت در این مسئله اصلش این بوده، بعد یواش یواش جهات فرعی توش آمده. خب حالا این نامه‌ای که نوشته شاید این نامه جعلی باشه، خب این نامه‌ای که نوشته این قاضی آیا ثبتش، این مسائل اینا امور عرضی بوده. من بذارید این مسئله رو دو کلام من فقط نقد میکنم، بقیه برید نگاه کنید مراجعه کنید. این دو کلامم دیروز آقای اسکندری هر دو رو پیدا کرده بودن، من البته این کلام مغنی ابن قدامه رو دیدم، ولی ایشون هم این مورد کلام ابن قدامه رو داشتن، و یه کلامی از ابو صلاح حلبی فقیه قدیم شیعه که سابقه بر شیخ هم هست. ببینید همین مسئله رو مد نظرشون بوده، و روایت در مسئله ناظر به همان امر متداول بین اهل سنت و مسئله مطروحه در اوساط مسلمین بوده که حالا ببینیم چیه. ببینید بله، من اول کلام فقیه خودمون رو بخونم. قال الحلبی فی الکافی ولا یجوز له، یعنی للقاضی، ان یحکم بقول غیره من الحکام ثبت عندی، یعنی اگر یک حاکم دیگه‌ای بگه، اصلا وضع اینه که من قاضی مقصد میتونم به قول اون قاضی مبدع که میگه ثبت عندی، این ثبت عندی تو نوع کلمات میگن لا یکفی للحکم، باید بگه قضیتو حکمتو ثبت عندی، گفتن جایز نیست. خب حالا قاضی دیگر میتونه بر اساسی که این قاضی حکم نکرده فقط گفته ثبت عندی، بیانه دارم، چی دارم، حق حکم داره، فرموده لا یجوز له ان یحکم به قول غیره من الحکام ثبت عندی حق فلان علا فلان، ثبت عندی به علم او اقرار او بینت ولا به کتابته. اون قاضی در مبدا کتبه، لا یجوز بر اون قاضی مقصد این که حکم بکنه ولا به کتابته، لا یجوز ان یحکم به قول کذا منفردن من بینت تشهد، بدون این که بینه ای داشته باشه قاضی مقصد، منفردن ان بینت تشهد به ضمنه لذو الدعوا او الاقرار. چرا لا یجوز بر اون قاضی مقصد ان یحکم؟ لخروج ذالک عن موجبات الحکم، این جزء موازین حکم نیست، میزان حکم بینه است. اذا قامت البینه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، قول القاضی ثبت عندی، کتابت القاضی للقاضی، این جزء موازین نیست. لخروج ذالک عن موجبات الحکم من العلم والاقرار والبینه والیمین، موجبات حکم، موازین حکم قاضی ایناست، علم، اقرار، بینه است، یمینه. قول القاضی ثبت عندی، کتابت القاضی للقاضی، اینا جزء موازین نیست. این عبارت حلبی. حالا هاک عبارت المغنی ابن قدامه. خوب دقت کنید ببینید اصلا مسئله در اوساط اولا چطور همینه. قال الخرقی فی مختصره الذی هو متن کتاب المغنی لابن قدامه، این عبارت ماتن مغنیه، مثل جواهر ما که متنش شرایعه، مغنی هم متنش مختصر خرقیه. و اذا حکم على رجل فی عمل غیره، حاکم اگر حکم بکنه على غیره، بر على رجل، بر مردی، فی عمل غیره، فی عمل غیره یعنی فی ولایتی که تحت حکم غیره، تحت امرت الغیره، تحت قضاء الغیره، فی عمل غیره یعنی محل نفوذ قضاء دیگرانه، چون همین الان هم که میبینید قضاء شعبه شعبه داره، این آقا حق داره در این شعبه قضاوت بکنه، الان نمیذارن قاضی شعبه یک در شعبه دو پرونده های شعبه دو رو به دیگری نمیدن، قدیم هم اینجور بوده، متقدیم شعبه شعبهش به ولایات بوده، قاضی قاضی کوفه بوده، قاضی البصره بوده، این می شده عمل او کوفه، عمل او بصره. اذا حکم على رجل فی عمل غیره، فی عمل غیره، فکتب، حکم فی على رجل فی عمل غیره، فکتب به انفاذ القضاء علی، نامه نوشت به این که خلاصه این حکم من رو بر دیگری انفاذ کنید. آره آره، این اجازه بدید قبول، به انفاذ القضاء علیه الى قاضی ذالک البلد قبل کتابه و اخذ المحکوم علیه بذالک، این عبارت خرقیه. قال فی المغنی تعلیقا علیه ثم الاصل فی کتاب القاضی الى القاضی والامیر الى الامیر الکتاب و سنت و الاجماع، میگه این که کتاب القاضی الى قاضی معتبره به دلیل قرآن مجید، روایات، سنت و اجماع، تا این که میگه و اجمعت الامه. خدا نگذر از اونایی که امیر المؤمنین رو جز امت ندانن. میگه و اجمعت الامه على کتاب القاضی الى القاضی. همه قبول دارن کتاب القاضی الى القاضی رو. ولأن الحاجة الى قبوله داعیه، نیاز هست. فإن من له حق في بلد غير بلده، من طلبکارم از کسی که توی کشور دیگه ایه که تحت نفوذ قوات دیگره. ولا يمكنه اتيانه والمطالبه به الا بكتاب القاضي فوجب قبوله، باید با نامه‌ای که قاضی شهر من بنویسه به اون قاضی اون شهر دیگه باید پذیرفته بشه. بعد میگه اذا ثبت هذا فان كتاب القاضي يقبل في الاموال و ما یقصد به المال و لا یقبل فی الحدود. تو اون روایتی که فی حد ولا غیره، اما اینا دارن میگن یقبل فی المال و فی الحدود. به حق الله تعالی، فی الحدود به حق الله تعالی. و هل یقبل فی ما عدا هذا علا وجهین، در ما عدای حدود الهی و اموال یقبل علا وجهین. و به هذا قال اصحاب الرأی و قال اصحاب الشافعی یقبل فی کل حق لآدمی من الجراح و غیرها، یعنی فقط مال نیست، در قصاص هم جاریه، من الجراح و غیرها. و هل یقبل فی الحدود لتی لله تعالی علا قولین. این به نظر خود حنابله این بود که فی حق الله، حد الله و غیره مقبولون، اما عند اصحاب الرأی و شافعی اختلاف هست دیگه. علا قولین و تمام الکلام فی هذا الفصل یذکر فی الشهادت علی الشهاده. به مناسبت میگه بحث شهادت فرعیه اونجا مطرح میکنیم انشاءالله تعالی. بعد عبارت ایشونه ول کتاب و علا وربین. ما دو قسم کتابت القاضی الى القاضی داریم. احداهما ان یکتب به ما حکم به، قاضی حکم کرده تو شهر، اون آقا محکوم در رف از این شهر، خب قاضی به قاضی اون بلده دیگه یکتب به ما حکم بهی سابقا. و ذلك مثل ان يحكم على رجل بحق فيغيب قبل ايفائه او يدعي حقا على غائب ويقيم به بينه ويسال الحاكم الحكم عليه فيحكم عليه ويساله ان يكتب له كتابا يحمله الى قاضي البلد الذي فيه الغائب. نامه رو میگیره ببره به اون شهری که الغائب و عن بلد الحکم اونجا حضور داره. فیکتب له الیه او یقوم البینه علی حاضر فیهرب، فرار میکنه قبل الحکم علیه فیسأل صاحب الحق الحاکم الحکم علیه و ان یکتب له کتابا بحكم ففي هذه الصور الثلاث يلزم الحاكم اجابته الى الكتابه ويلزم المكتوب اليه قبوله سواء كان بينهما مسافه بعيده او قريبه. تا اینکه میگه لا نعلم في هذا خلافا لان حكم الحاكم يجب امضاؤه على كل حاكم. حالا الضرب الثاني ان يكتب به علمهی، حاکم حکم نکرده، ان یکتب به علمهی، به قاضی دیگه میگه انا اعلم به ان زید له حق ان یکتب به علمه، یا به علمه به شهادت شاهدین عنده. من احتمال میدم جای اوی ساقط شد، به علمه او به شهادت شاهدین عنده، یا مهم نیست، به علمه به شهادت شاهدین عنده. میگه من علم دارم به این که دو نفر پیش من شهادت داده. عبارت خیلی قشنگ نیست ولی خب فرقی نمی کنه. بله ها یعلمه، خوبه. من نسخه من از مغنی به علمه، یکتوبه به علمه به شهادت شاهدت، ها ان یکتوبه یعلمه به شهادت شاهدت عنده، یعنی یکتوب کتابا اعلام میکنه در این کتاب به اون آقای مقصد که دو نفر شاهد پیش من به حق فلانی شهادت داد، به حق لفلان. مثل ان تقوم البیره عنده به حق لرجل علی آخر ولم یحکم به، این قاضی حکم نمی کنه. فیسأله، یعنی اون طلبکار صاحب الحق، یسأل القاضی ان یکتب له کتابا، میگه یه نامه ای بنویس. خب لم یحکم این آقا، نامه به چه بنویسه؟ ان یکتب له کتابا به ما حصل عنده من قیام الشهود والبینه. بله، فإن يكتب له، بله، فإنه يكتب له أيضا، باید بنویسه، اصلا واجب این قاضی بنویسه. قال القاضی و يكون في كتابه، اینجوری هم بنویسه، نگه که من حکم کردم، اینجوری بنویسه، في كتابه شهد عندي فلان و فلان بكذا و كذا ليكون المكتوب إليه هو الذي يقضي به. دقت میکنید؟ ولا یکتب ثبت عندی، چون از نظر اهل سنت ثبت عندی مثل حکم توست، اگر بگه ثبت عندی هادا حکمون. ولی این یه نقطه خلافی بین عده از ما و اهل سنت، عده از فقهای ما میگن ثبت عندی لا یکفی فی القضا، ولی سنی ها میان نه کافیه ثبت عندی، کما اینکه بعضی از فقهای ما هم داشتن که ثبت عندی به قصد انشاء الحکم کافیه. ولا یکتب ثبت عندی لان قوله ثبت عندی حکمون، در حالی که هذا لم یحکم و انما قامت عنده البینه، حکمون به شهادته ما. فهذا لا یقبل المکتوب الیه الا فی المسافت البعیده، قاضی به قاضی اگر نامه بخواد بنویسه ثبت عندی باید مسافت بعید باشه. چرا؟ خوب دقت کنید. چرا؟ بر این که اینا معتقدن که این قاضی وقتی که نامه می‌نویسه که شاهد پیش من شهادت داده، این از قبیل شهادت فرع محسوب میشه. این قاضی که در مبدأ شهادت فرع، شهادت فرع، شهادت علی شهاده یک ضابطه ای داره، در بعضی از موارد قبوله، در بعضی از موارد قبول نیست، اونجایی هم که قبوله یه واسطه بیشتر نباید بخوره. شهادت فرع یک واسطه، اگر بگه زید شهادت داد که عم شهادت داد که بک شهادت داده، این به درد نمیخوره. شهادت فرع با یه واسطه. روایت با ده واسطه هم حجته، صفار از فلان ان فلان ان زراره اب نداره، اما شهادت فرع اونجایی که مسموعه نهایت یه واسطه نبیشته. و تفصیله فی کتاب شهادات. خب و هادا لا یقبل المکتوب الیه الا فی المسافت البعیده التي هی مسافت القصر ولا يقبل في ما دونها لانه نقل شهادت، يعني شهادت فرع، فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهاده على الشهاده ونحو هذا قال الشافعي. پس بنابراین صورت دوم اینه که نامه می نویسه به اون دیگری که من حکم نکردم اما تو حکم بکن، چون موازین پیش من تمامه. گفت که عیبی نداره، مسموعه منتها با این. بعدم در یک صفحات طولانی من نوشتم ثم تعرض لتفصيل جمله من الاحكام المتعلقه بالكتابه و منها وصف الكتابه. چجوری نامه رو بنویسه؟ یک فصل مربوط به اینه، صورتها و لزوم بله اشهاد علی الكتابه به عدلین. تو کلماتشون همین ابن قدامه میگه نامم که می‌نویسه باید اشهاد عدلین بکنه، دو نفر شاهد عدل و شاهد بگیره به اینکه این نامه نامه منه، همونی که در روایت داشت که اجازو بالبینات. اینا بنی امیه دیگه، همون عمل بنی امیه سرائر الحنابله و لزوم الاشهاد علی الكتابه به عدلین و حکم ما لو تغیر حال القاضی، اگر قاضی وضعیتش قاضی مبدع یا مقصد هر دو عوض شد، حال القاضی الکاتب و المکتوب الی به موتن او عزل او فسق. نامه نوشت در حالی که عادل بود، بعد فاسق شد. خب حالا اون قاضی مقصدی با این نامه در حالی بهش رسیده که اون قاضی مبدع فاسقه، میتونه حکم بکنه؟ نامه در حالی نوشته شده که به حسب ظاهر عادل بوده، نامه در حالی نوشته شده که هنوز معزول نبوده، منصوب بوده، نامه در حالی نوشته شده بوده که به اصطلاح زنده بوده قاضی مبدأ، وقتی نامه رسید به مقصد که مرده. خب حالا قاضی مقصد طبق حکم اون نامه میت میتونه قضاوت بکنه؟ اینا اموری است که در کلمات اینها ثم تعرض لحکم اخبار القاضی بحکمه فی غیر موضع ولایته، تفاصیل رو که متأسفانه اینا بحثشون اینه. خب اگر اینه که یعنی مسئله نامه قاضی به عنوان یک منبع و میزان قوایی میخواد برای اون مقصد بره، یعنی میخواد نامه معمولی نیست، نامه‌ایه که طبق اون نامه خود اون قاضی مبدعی میتونست حکم بکنه. اهل سنت میگن این نامه اگر رسید به مقصد، اون مقصدی هم باید طبق این نامه حکم کنه، ملزم طبق این حکم بکنه، همان طوری که اگر برای قاضی مقصدی بیانه قائم شد. خب حالا اگر ما که به عنوان احتمال مطرح کردیم، اگر مسئله مطرح در کتابت القاضی الالقاضی عمدتاً اینه، کما سمعت در کلام مرحوم حلبی و همینطور در کلام ابن قدامه هم که دیدی و در کلمات عده فراوانی، شما اگر کتب اهل سنت رو مراجعه بکنید و همینطور عده ای از کتب فقهای ما، میبینید مسئله این بوده. بعد تو کلمات متأخرین که آمده، مسئله اصلا از مسیر خودش و موضوع خودش خارج شده، رفته تو جنبه های فرعی که خب این نامه‌ای که اون آقای اولی نوشته آیا این نامه اعتبار داره؟ چون شاید تزویر باشه، که فرض کردن یکتب به انهو حکمه، نه اینکه نامه به این که احکم، نامه مبدع اینه که من حکم کردم، منتها مشکل اینه که این نامه وضعیتش چجوره. محقق آمده گفته لا یحکم اجماعا، مثلا چرا؟ لامکان تشبیه، یعنی همون جعل و تزویر. یا در کلام صاحب جوار گفته نه حتی مع العلم، چرا؟ لعدم حصول العلم به مرادهی، با امن از تزویر. اینا دیگه اصلا جهاتی انحرافی توی اصل مسئله، ولذا اون چه در اون روایت آمده هیچ منافاتی با اعتبار کتابت القاضی نداره، نمربوط میشه به انشاء الحکم الکتابه، نمربوط میشه به ثبت حکم، نمربوط میشه به ارسال نامه به قاضی که من قبلا حکم کردم، این نیست. بلکه این مسئله اینه عمدتاً که آیا قاضی مبدأ هل له ان یکتب الى قاض آخر فی بلد آخر فی عمل غیرهی بنویسه که احکم به کذا ثبت عندی کذا، و این که بگه ثبت عندی کذا این خودش جز موازین القضائه که قاضی مقصد بر اساس این مثل بینه باید قضاوت بکنه. معروف بین کلمات اهل سنت اینه، در حالی که در روایت معتبره ما آمده بود که کان علی لا یجیز فی القضاء لا یجیز کتابت قاض الى قاض فی حد ولا غیره حتی ولیت بنو امیه فاجازوا بالبینه. ولی زان نتیجه این میشه که این بحث در حقیقت سری باز میکنه از یک بحثی دیگر، و اون اینکه این یک صورت رابعه، یه مسئله رابعی شد اینجا. این مسئله رابعه این شد که آیا نامه قاضی به قاضی دیگر جزء موازین و وجوه و حجج قضایی برای قضات هست یا نیست. این شد عنوان رابعه. بعد از این بحث واقع میشه در یک مسئله خامسه‌ای، و اون قضاء تنفیذی که مرحوم صاحب جواهر به مناسبت مسئله کتابت القاضی این فرع عنوان کرده، مسئله قضاء تنفیذی. قضاء تنفیذی یعنی چه؟ مشروعیت داره نداره؟ هذا بحثون انشاءالله نرجعه به جلسه قادمه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.